بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. استعداد دارید بحثی که داشتیم، یعنی هفته گذشته شروع کردیم محضر شما تحت عنوان عناصر خودسازی، راه‌های اساسی خودسازی بر اساس آیات و روایات. عرض کردم یک اصل مهمی که میشه گفت باید شماره یک بهش بدن بحث لقمه حلاله. انسان تا غذای خودش رو کنترل نکنه، غذایی که برای جسمش میفرستد، نمیتونه روح پاکیزهی داشته باشه. برخی از آیات رو براتون عرض کردیم که چجوری قرآن هم انجام واجبات رو و هم ترک محرمات رو مشروط میکنه به لقمه پاکیزه و آیهش هم خوانده شد. من مایل بودم برم سراغ راه دوم، ولی احساس میکنم در جمع شما دوستان بزرگوار باید یه توقفی داشت اینجا، و اون اینه که معمولا حوزه های علمیه مخصوصا در این دوره های اخیر، چند سده اخیر، عموما از طریق سهم امام و وجوهات اداره می شده و سهم امام هم این گونه نیست که بگیم برای همه مطلقا استفاده جایزه یا مطلقا ممنوعه. کسانی که استفاده می کنند، مصرف می کنند، برای اندک باید مواظب باشند که این پولی که می گیرند، این وچی که می گیرند، مصداق لقمه حلال نشه، حرام نشه. یه روایتی هست، شخصی به نام ابوالحسن اسدی نقل می کنه، می گه که نامه ای از امری، از نواب خاص آقا امام زمان به دست من رسید، ورد علی توقیعون من الشیخ الامری. نام این بود، دقت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله والملائکه والناس اجمعین الا من استحل من مالنا درهما. لعنت الله والملائکه والناس اجمعین الا من استحل من مالنا درهما. ترجمه روشن لعنت خدا، فرشتگان و مردم بر هر کس که درهمی از مال ما رو حلال بشماره. میگه که من این نامی که دستم رسید، در ذهنم یه چیزی گذشت و اون این بود که خب اولا این که حلال بشمره یعنی بی جهت دیگه برای خودش حلال بشمره. میگه تو ذهنم اومد که خب این هر مال دیگری هم همینطوره. انسان اگر بره توی مغازه و بگه نه مال مردم حلاله، مال این مغازه حلاله، برداره، خب لعنت خدا برش هست، لعنت فرشتگان هست، لعنت مردم هست. میگه فرقه فی نفسی ان ذالک فی من استحل من مال ناحیه درهما دون من اکل منه غیر مستحل له. میگه تو ذهنم رسید که منظور حضرت اینه که کسی مال ما رو حلال بشماره بر خودش، بگه امام زمان حقی نداره مثلا، و الا اگر مال امام زمان رو قبول داشته باشه ولی بخوره، مثل کسی میگه من قبول دارم مال فلانی ولی حالا میخورم، منظور این نیست. به عبارت دیگه یک استحله داریم یک اشله داریم. یه دفعه کسی شراب می نوشد قبولم داره حرامه شر برخم، یه دفعه اینم میگه اصلا شراب حلاله استحله خم، یه دفعه کسی یه گناهی میکنه یه دفعه کسی گناه رو اصلا حلال میشموره. ایشون میگه من دیرم این روایت داره استحل من مال نادر هما، یعنی مال ما رو حلال بشموره. میگه خب گفتم مال هر کسی هم آدم بی خود حلال بشموره همینه، پس چه فضیلتی داره امام زمان بر دیگران و چه حساسیتی داره مال امام زمان با مال دیگران. بعد میگه که قلت فی نفسی ان ذلک فی جمیع من استحل محرما فعی فضل فی ذلک للحجة علی غیره، چه فضیلتی شد. بعد میگه به خدا قسم فوالذی بعث محمدا بالحق بشیرا لقد نظرت بعد از ذلک فی توقی، بعد از اینکه این تو ذهنم گذشت در نامه نگاه کردم دیدم اینجوری اومده قد انقدر و الى ما و وعتی نفسی، جواب اون ذهن منو داده بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علا من اکل من مالنا درهما حراما، اگر یک درهم مال ما رو حراما کسی بخورد نابجا مصرف کند مشمول لعن خدا و فرشتگان و مردم خواهد بود. این حدیث رو من فرصت نکردم برسانش به منابع اولیه، کتابی داره مرحوم اسدالحسین لاری، ایشون از علمای بزرگ متا بیشتر در سیاست معروف شده، اسدالحسین لاری معمولا هم تو تاریخ بیشتر ایشون رو میشناسن، در حالی که ایشون انسان علاقه در جهات سیاسی که داشته در مبارزه با انگلیس اون زمان، کتاب‌های خوبی هم داره، حاشیه داره بر رسائل، یک کتاب خیلی خوبی هم داره، اخیراً دیدم چاپ خوبی هم شده به نام المعارف السلمانیه. اشناسین دوستان کتاب‌های خوب رو، کتاب‌های قابل استفاده رو، می‌دونید یکی از کارهایی که شما باید انجام بدید آشنایی با منابعه. حالا خوب نیست برای یه طلبه فاضل فقط همین رسائل و مقاصد و کفایه و از این چند کتاب رو بشناسه. کتابی المعارف السلمانیه از مرحوم اسدالحسین لاری، من به طور کامل مطالعهش کردم، کتاب قابل استفاده است که این حدیث رو من از اونجا براتون نقل کردم. نکته ای که حالا من به بهانه این حدیث میخوام عرض بکنم دوستان اینه که یکی از کارهایی که من و شما باید دائم انجام بدیم همینه. حالا یک کسی از سهم امام علیه السلام استفاده نمی کنه. داشتیم انسان هایی که گریزان بودن فرار می کردن، اما خب حالا یک کسی است که نمی تونه استفاده نکنه، مثل عموم حوزویان در گذشته خب می دونه گرفتاری ها کمتر بود. ما بعضی از بزرگان رو داریم که مثلا مغازه‌دار بودن، کاسب بودن. شیخ صدوق با اون عظمت یه مغازه داره، پارچه فروشی داره، گوشه بازار پارچه فروشی میکنه، کار خودش هم انجام میده. اما واقعیت اینه که امروز با این گسترش علوم، با این گرفتاری ها، انسان 24 ساعت که چه ارز کنم، اگر 48 ساعت هم هر روز بشه بازم حجم کار بیشتر از اینه اگر اهل کار باشه. نمیشه واقعا الان بگیم مثلا یه طلبه هم مغازه داری کنه، هم طلبه باشه، هم راننده باشه، طلبه باشه، همچی کار تقریبا غیر مقدوریه. خب وقتی میخواد استفاده کنه باید دائم این تو ذهنش باشه که اولا این ملک شخصیش نیست. وقتی بزرگانی ما داشتیم که فوت میکردن با اینکه شاید میلیون ها تومن، میلیارد ها تومن در ما دستشون میرسیده، ولی خب از مال شخصی اگر چیزی داشتن، اگر از مال غیر شخصی بوده به عنوان ملکشون برخورد نمیکردن و به قدر کفاف و زندگی استفاده میکردن. خب این یه نکته ای که باید انسان اینو ملک تلق خودش ندونه. یه موقعی یکی از بستگان مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی برای من تعریف کرد که وقتی ایشون فوت کردن، آیت الله گلپایگانی، ما یه دفعه دیدیم که هیچی، ایشون کفن نداره، این بر اون بر هیچ، چون ایشون چیزی که داشت همه سهم امام بود و سهم سادات بود و اینها. ایشون تعریف میکرد، دامادشون تعریف میکرد آقای افتهی، این فرمود که خیلی هم صحنه برای ما تکان دهنده بود که همچون عالمی یک وجود من نمیتونم، یعنی شرعن در اختیار ندارم که بخوام این کار رو انجام بدم، که دیگه رفتن از مال شخصی پیدا کردن و آوردن به ایمان کفر. خب این طبق قاعده هم هست، یعنی ملک شخصی نیست که انسان بخواد آزاد برخورد کنه. مرحوم امام دیده باشید وصیتش قید من از قدیم یادمه، میگه کل دارایی من یه خانه است در خومه که اونجوری، و یه خانه است که در خومیم از ملک شخصی، همین خانه که ایشون در یخچال‌بازی داره. اگه تاریخش رو دیده باشید من خوندم، از یه پولی یه ملکی در خومه میفروشن میاد میخره و یه خانه که ارث پدری مادری هرچی بوده در خومه. خب ببینید بزرگان ما همیشه تاریخ اینجوری بوده که به عنوان ملک شخصی برخورد نمی کردن، احتیاط می کردن، همون قدری هم که در زندگیشون مصرف می کردن سعی می کردن پاسخگو باشن. مرحوم عاشق مرتضی حائری، پسر عاشق عبدالکریم حائری، یه خاطراتی داره. من یادم یه زمانی بخشی که خوندم، یا نمیدونم الان چطور شد، کجا دارم ندارم، اونجا ایشون نقل میکنه، عاشق مرتضی نقل میکنه که یه زمانی میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، در عالم خواب، البته خواب نمیتونیم من عادت نکنید مثل بعضی ها که کل منبرشون و زندگیشون رو خواب تشکیل میده، متاسفانه یا بعضی کتاب ها، اما بعضی از خواب ها خب رویای صادقه است، یعنی چیزی نیست که استدلالش با خودشه، تصدیقش با خودشه. میگه ایشون محضر آقا میرفته، حالا در خواب ظاهرا تعبیر میکنه، الان دارم اینجا ولی معطلش نمیشیم. آقا اون دفتری که میرزا داشته نام طلبه ها توش بوده میده دست آقا، میفرماید ما این مثلا، یاد دست آقا میبینه امام حق علیه السلام، آقا هی زرق میزنن، میگن اینه که قبول ندارم، اینو قبول ندارم، اینو قبول ندارم. نهایتا حدود سورس رو مرحوم عاشق مرتضی حائری خیلی هم با احتیاط می نویسه، میگه نهایتا امام حدود ثلثش رو قبول میکنن و دو سومش رو میگه من قبول ندارم. اینا مصرف فی غیر اهلهی شد. میرزا خوب میترسه با این وضعیت امانت، میگه آقا من از عهده برمیام، این دفتر رو اینم شما، فردا صبح هم اعلام میکنم که مرجعیت بی مرجعیت، بفرمایید. امام علیه السلام تبسمی میکنن، میفرماین که این که نمیشه که ما چی بهتر از شما مثلا داریم، ولی این تعریف از منه، این کلمه ایشون نقل نکرده. میفرماین ولی بیشتر مواظبت کن، بیشتر دقت کن، حالا هرچی هم حد رب ما بالاخره کریمانه گذشت میکنیم. ببینید دوستان، اینا واقعیت هاییه. شما یه جمله در مکاسب میخونید، شاید هم خوانده باشید، علل ید ما اخذت حتی تا عدیه. این حدیث معمولا در فقه میارن، علل ید ما اخذت حتی تا عدیه، یعنی اگر کسی از یه نفر چیزی گرفته تا بر نگردونه ضامنه، باید برگردونه. ولی ما در وقت خارج، من چند سال پیش بحثشو داشتم اونجا، که حالا انشاءالله بعدا من کتاب میشه میاد بیرون، اونجا ما بحث کردیم که این حدیث بیشتر جنبه اخلاقی و معرفتی داره و معناش اینه که هر چیزی که انسان در اختیار میگیره این مستولیه بر این دسته، مثل یه طوقی و زنجیری روی این دست تا وقتی که اینو برگردونه. اگر برگردون، این طوق و این زنجیر هم برداشته میشه و دست باز میشه. اگر بر نگردان، مثل دوست که دیدید تو زندان دستشو میبندن، دستگیره بهش میزنن، دست بند میزنن، این مثل طوقی روی این دست قرار داره. منتها در دنیا مجسم نیست، در آخرت مجسم میشه. نکته دیگه که بگذارید آخرین نکته باشه درس امروز، چون من یه عجلم دارم، جلسه ایست باید برم، اینه که دوستان من و شما فقط این پولی که تو جیبمون هست یا داخل حسابمون هست سهم امام نیست، ما وقتمون هم سهم امامه. فکر نکنید این وقت ما آزادیم هر روز مصرف کنیم. این پولی که تو جیب ما سالا شهریه گرفته نیست، سهم امام بسیار خوب. اما وقت ما چی؟ عمرمون، زبانمون، اندیشمون، اصلا وجودمون، ما چیزی غیر از سهم امام نهی که نداریم، نیستیم. ما هرچی هستیم سهم امامی، وقت ما سهم امام علیه السلام، فکر ما سهم امام علیه السلام، زبان ما سهم امام. حالا این هم بیان روایی داره که آنچه که در زمین هست از آن امامه و اصلا برهان هم نمیخواد از روایت، چون ما نسبت با امام داریم. وقتی میگم سرباز امام زمان، یعنی معناش اینه که او هیچ کاری میدونه او نمیکنه، همه سهم اوست و او انتظار داره. وقت ما، عمر ما، جان ما، قدم ما، فکر ما، اندیشه ما، سهم امام. حالا اگر یک کسی فرض کنه تو سهم امام تو پولش مواظبت کنه، ولی وقت رو مصرفانه مصرف کنه، اگر در وقتش احتیاط کنه ولی زبانش رو مصرفانه مصرف کنه، سهم امام رو در غیر مسیر خودش استفاده کرد. و من به شما عرض کنم نه فقط امام علیه السلام، ائمه مؤاخذه می کنن. یه حادثه ای من چون تجربه که برای خود من پیش اومده براتون عرض میکنم، حساسیت رو ببینید. حتی غیر امام زمان علیه السلام، سال 89 بود، اردیبهشت 89، یه آقایی که حالا من همش اسمش اینا دارم چون صدا ضعف میشم، اینها اسم نمیارم، ایشون آمد پیش من برای حساب خمس و سهمش. حساب کرد حدود 8.5 میلیون تومان، دقیقا حالا حدودم نه 8.5 میلیون تومان بدهکاش. به من گفت که من مغازه دارم، زمین دارم، باید برم بفروشم و بیام وجوهاتم رو بدم. گفتم خودت میدونی جوانا آزادی. ایشون میره و دیگه ما که کارش نداشتیم دیگه، پیگیری نکردیم. من دیگه خودا سرطان میگیره و یکی دو ماه بعدش، یعنی سرطان میگیره قبل از اینکه مغازه زمینشو بفروشه و این وجوهات رو بده، سرطان میگیره و یکی دو ماه بعدش هم فوت میکنه. تاریخ سال 91 بود، یعنی دقیقا 1/4/91. دیدم دو نفر آمدن منزل ما، گفتن یک کاری با شما داریم. اومدم اونجا، گفتن ما خواهر برادر هستیم، دختر این خانم، دختر همون بنده خدایی بود که اومده بود حساب کرده بود. به من گفت که من در حال احتضار پدرم بالا سرش بودم که داشت محتضر بود بیمارستان، کسی دیگه نبود. گفت ایشون همچون که تو عالم احتضار دیگه میدونید گاهی وقتا بعضا هرجان میگن بعد حقایق هم میگن، میگفت ایشون هی مکرر به من گفت که مثلا دخترم یا فاطمه یا حالا هرچه اسمش بود، برو در اون کمد رو باز کن. حالا تو بیمارستان کمدی نیست که، چیزی نیست که، این در من خدا جان میده. گفت که دارم به من اینجور گفت در کمد رو باز کن، مقداری پول هست از اون 8.5 میلیون تومان که من حساب کردم، حالا اسمم بود با چی حساب کردم، از این 8.5 میلیون تومان برو بده تا این آقایون از اینجا برن. اومدن مطالبه میکنن، آقایان، یعنی نگفته بود مثلا یه شخص، این آقایان آمدن دارن مطالبه میکنن و این بده بقیه را مثلا بعدن بدید، که متاسفانه باز اینا سهلنگاری کرده بودن. مکرر آمده بود به خوابشون که دیگه تاریخ 1/4/91 اومدن و دین پدرشون رو ادا کردن. این رو عرض کردم به خاطر یه تجربه زندگی که خود من ناظرش بودم. ببینید اون چی که ما در اختیار داریم حساسیت امام علیه السلام روش هست. همین که گفتم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من اکل من مالنا درهما، دیگه حالا بقیهش با خودتون با خودمون. گفت این گو اینم میدان توجه داشته باشیم که ما همه وجودمون سهم امام علیه السلام و سلام. آقای فاضل میفرمایید. به هر حال این لقمه‌ای که دست من و شماست، همونطور که عرض کردم، نه مطلقا حلاله نه مطلقا حرامه. باید بدونیم چی میشه. اگر انسان گاهی وقتا دوستان میبینه مثلا حالی نداره، توانایی نداره، من حتی دور از شأن شما برای شما عرض نمی‌کنم، استعداد برای گناه کردن داره، اگر انجام واجبات براش سخته، اولین آدرسی که باید بگیره بره سلام لقمه. این اولین آدرس، یعنی اگر چیزی مهمتر از این بود بنده اون اول براتون عرض می‌کردم. از روایات، از آیات استفاده میشه که اولین آدرس رو، اولین دیدی گاهی پلیس وقتی مجنون میشه چند تا گزینه روی میز میذاره، یه مقتول که پیدا میشه مینویسه همسرش کشتدش، برادرش، همسایش، فلانی که مثلا دوستش بوده، فلانی که دوست، همه این گزینه ها میذاره روی میز، بعد شروع میکنه تحقیق کردن تا یه به یه سرنخی برسه. انسان اگر دید مستعد برای گناهه، برای ترک واجبه، اولین سرنخ رو باید از لغمه بگیره، پولی که در اختیار داره و چیزای دیگه هست. امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیق بده بتونیم حالا این مقدار بچه که در اختیار هست انشاءالله از عهدش بر بیان. اون نقطه هم فراموش نکنید که من و شما همه وجودمون سهم امامه و همه شعونی که داریم. الحمدلله رب العالمین.